دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. این مسابقات که باری دهم با مقام گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ دایر گردید، با اشتراکی بیش از 370 ورزشکار از روی 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان صورت گرفت. به هیئت منتخب تاجیکستان 8 نفر گشتگیران داخل بودند که در 4 وزن بین مردان رقابت کردند. از بین آنها 2 نفر محی‌الدین اسدالله‌ایف و سنت الله موسایف مدال گرفتند. اسدالله‌ایف در وزن تا 73 کیلو که بر رقابت از دور دویم شروع کرد، بر گاوهوی لین از چین دست بالا شد. محی‌الدین 19 ساله در هشتک فینال غالب بازی های اولمپی پاریس 2024 و قهرمان دو کراته جهان هدایت حیدر 28 ساله آذربایجانی را شکست داد. قهرمان جهان بین جوانان محی‌الدین اسدالله‌ایف در 4-1 فینال بر یوان زیتاک از رومینیا غالب آمد. بعدن او در دور نیمه نهایی دانیل گاردنین برزیلی را مغلوب کرده به فینال راه یافت. اما محی‌الدین در دور نهایی از نیلز استامپی پرتجربه نامدار 28 ساله از شویتسریا ناکام شد و برنده مدال نقره گردید. این دومین مدال محی‌الدین اسدالله‌ایف از مسابقات گراند سلم است و امسال در دوشنبه در گراند سلم مدال طلا گرفته بود. سنت الله موسایف 21 ساله در وزن تا 81 کیلو مدال برنجی به دست آورد و نیز به رقابت از دور دوم پرداخت. بعد پیروزی بر رقیبانش از مجارستان امارات متحده عربی به نیم فینال راه پیدا کرد. اما پهلوان جوان تاجیک در دور نیمه نهایی از عبدالکریم تسویو روسیگی مغلوب شد. سپس سنت الله برای مدال برنجی گجی داوود گسانف را از بحرین شکست داد. این اولین مدال موسایف در گراند سلم به شمار می رود. اینچنین در ابوظبی پهلوان تاجیک ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو جای پنجم، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو جای های هفتم را گرفتند. در مسابقات گراند سلم در ابوظبی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا و 4 نشان نقره غالب شد. باید ذکر نمود که ورزشکاران روسیه پس از مدت طولانی در این مسابقات تحت پرچم کشور خود هنرنمایی کردند. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی زینه دویم را صاحب گشت. منتخب آلمان با کسب 2 مدال طلا زینه سیم را اشغال نمود. تاجیکستان با کسب 1 مدال نقره و 1 نشان برنجی در زینه 14 قرار گرفت. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می داد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 و نشان برنجی 1500 یورو جایزه های مالی تقدیم شد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی جودو صاحب امتیازها گشتند. دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که از 22 تا 29 نوامبر در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. در این مسابقات که در مرکز نوی ملی سازمان فوتبال ازبکستان صورت گرفت، دسته های منتخب دختران تا 18 ساله قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بعدی نتیجه‌گیری 5 دوری مسابقات در جدول، منتخب ازبکستان با 10 امتیاز صاحب مقام اول شد. دسته قرغیزستان با 9 امتیاز جای دویم را گرفت. تیم ایران با 6 امتیاز مقام سیم را کسب نمود. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد خالبکوف با 4 امتیاز جای چهارم را اشغال کرد. دختران فوتبالباز تاجیک بر دسته ترکمنستان با حساب 2-0 غالب آمده، بازی را با منتخب ازبکستان با حساب 0-0 انجام دادند و در دو بازی آخر از تیم‌های ایران با حساب 0-2 و قرغیزستان با حساب 0-5 شکست خوردند. دسته منتخب ترکمنستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. در مراسم جایزه سپاری منتخب ازبکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا، دسته قرغیزستان با مدال های نقره و تیم ایران با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
دوست که میماند
گنجی شایگان از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 هفتادمین زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبه های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همه را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدنی هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل الان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساسگذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل شیردرسی که در تهران است و مثل شیردرسی که در توس است، همین طور باید میشود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. خاطر تقصیر نویسنده هاست که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدانم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببین، تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالو قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیکستان، خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود، این اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لیو تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم اون کتاب به پشت پناه، برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاش به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گوین در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می یابد؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است. کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعد جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پهن میشد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتن. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبکی مرمه میدن به من بد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتل گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مانده، در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند. نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم. فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چما که خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکه نیازی
مثلا وقتی خالقتان چکل میگذارن شما
کتابخونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکان باقی خوش هوا اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رود ورزا اونجا یکان جای میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم
نه سالای پیزاد میگشتی
بیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم من جاهای رفتگی که چون ما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیوتان رفتگی نیست
انا چینا مدوشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم چیزی از همه کلان نیزده دیگم اوهو اوهو در کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم چنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
Oh.